درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 258 سطر 14 استاد مروی جلسه 155 مورخه 27/10/79
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
قلوبنا وفي نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله فلا يثبت بعد زواله لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط. عرض شد که در نکته چهارم سه مطلب رو شیخ انصاری ذکر می کند. مطلب اول خلاصه‌اش این شد که فرمودند اگر عیب حادث از بین رفت آیا حق رد مشتری دوباره عود می کند یا نه؟ مشهور علما و شیخ انصاری و علامه در تذکره سلام علیکم فرمودن که این حق رد دوباره عود نمی کند سلام. ولیکن علامه در کتاب تحریر نظری رو بر خلاف مشهور ارائه کرده است. ایشون می فرماید اگر عیب حادث زائل شد، مثلا عبد در نزد مشتری مجنون شده بود بعد جنونش زائل شد به حالت اولیه برگشت، علامه در تحریر فرموده است مشتری به خاطر عیب سابق حق رد داره، می تواند این عبد رو به مالک اصلی برگردانه به خاطر عیب سابق. عقد رو فسخ کنه و عرشی هم به مالک اصلی نمیدهد. اما این که حق رد دارد به خاطر این است که وقتی می گفتیم مشتری متاع رو به بایه رد نکند که عیب حادث وجود داشته باشه، رد جنس به بایه ضرر بایه حساب بشه، الان رد این متاع ضرری برای بایع نداره، پس بنابراین مشتری حق دارد این متاع رو به بایع رد کنه. خب طبیعی هم هست که مشتری لازم نیست عرش پرداخت کنه، به خاطر این که این عیب حادث از بین رفته، پس مشتری چیزی رو ضامن نمی باشه. اینم توضیح کلام علامه در تحریر. بعد اضافه می کنن در ذیل این مطلب، اگر پس از عیب حادث، نه تمام شد دیگه کلام علامه، تمام شد. بله بگید مطلب دوم در این نکته در حقیقت، اون بحث دیگه تمام شد. مطلب دوم، اگر در این متاع عیب حادث به وجود آمد، ما گفتیم حق رد مشتری ساقط می شود، اما اگر خود بایه راضی به رد باشه، یعنی خودش پیشنهاد کنه که حاضرم این جنس رو از مشتری تحویل بگیرم و پولش بهش برگردانم، حالا فرق نمی کنه چه بایه به خاطر عیب حادث عرش بگیره از مشتری یا ارفاق کنه و عرش هم نگیره. خب می‌فرمایند در این صورت بلا شک و شبهه مشتری جایز است که این متاع رو به بایع رد کنه،
به خاطر این که ما که می گفتیم مشتری حق رد نداره، حق بایه رو در نظر می گرفتیم. می گفتیم این عیب حادث حق بایه رو تضییع می کنه. اگر خود بایه راضی به این امر است، می خواهد حق خودش رو ساقط کنه، خب لکل ذی حق اسقاط حقه. بایه راضی به سقوط حقش هست، متاع رو تحویل میگیره و بیع رو فسخ میکنه. در ذیل این مطلب به یه نکته لطیفی مرحوم شیخ اشاره میکنه که دقت فقه رو در این نکته میبینی، و اون نکته این است که در این بحث کاملا روشن شده است که وقتی عیب حادث پیش میاد، تارتن مشتری و بایه توافق می کنند، مشتری جنس رو به بایه رد میکنه و به خاطر عیب حادث به بایه عرش میدهد. و مرتن اخرى این متاع دست مشتری میماند، بیع فسخ نمی شود، ولی مشتری به خاطر عیب سابق عرش میگیرد. خوب دقت کنید، بین این دو تا عرش گرفتن یه فرقی است، و اون فرق این است که آنجا که به ثابت است، جنس دست مشتری است، بایه میخواد عرش بدهد، این تفاوت قیمت نسبت به قیمتی حساب می شود که در عقد عنوان شده. و اما اگر بیع فسخ شد، مشتری به خاطر عیب حادث میخواد عرش بدهد، اینجا عرش با قیمت واقعی محاسبه میشود. برای این که تفاوت درست واضح بشه، مثال رو دقت کنید. ماشین پیکان عرض کنید 6,000,000 تومان ارزش داره، با یه مشتری با هم رفیقن، با یه به 4,000,000 تومان ماشین رو به مشتری میفروشه. موتور این ماشین از حیز انتفاع خارجه، باید تعویض بشه. فرض کنید موتور ماشین ارزشش 1/10 ماشین است. اگر این نابودی موتور عیب سابق باشه، بیع ثابت باشه، بایع میخواد غرامت بده، ملاک اون قیمتی است که در عقد مطرح شده، 4,000,000 تومان به قیمت واقعی ما کاری نداریم. 1/10 این قیمت رو که 400,000 تومان باشه بایع به مشتری پرداخت. و اما در همین مثال اگر این عیب حادث باشه، موتور ماشین در نزد مشتری از بین رفته، حالا بیع فسخ شده، مشتری 4,000,000 تومان پولشو گرفته، ماشین رو به بایع داده، مشتری میخواد عرش بدهد، اینجا معاوضه و عقد نابود شده، قیمت واقعی این ماشین محاسبه میشه، 6,000,000 تومانه. این عیب حادث عرش و ما به تفاوتش میشه 1/10 قیمت واقعی، یعنی 600,000. و به این مقدار مشتری غرامت می کشد، این عیبی رو که در دست او حادث شده. حالا این یک مثال بود دیگه. گاهی میشه قیمت معاوضه بیشتر از قیمت واقعی است، دیگه خودتون حساب بکنید، تو مباحثه بررسی کنید گاهی اگه مساوی با هم باشن تفاوت ایجاد نمیشه، اما گاهی قیمت معاوضه بیش از قیمت واقعی است. اونجا اگه مشتری بخواد غرامت بکشه، بی ثابت باشه بیشتر غرامت میکشه، مثلا کمتر غرامت میکشه. اگه بایه بخواد غرامت بکشه مثلا به قیمت معاوضه، بیشتر غرامت میکشه دیگه. حالا این یک مثال رو فقط گفتیم برای که مطلب روشن بشه. خب دقت کنید، مطلب سوم یه چیزی نداره. مطلب سوم این است که میفرمایند اگر در جنس عیب حادث وجود داره، بایه میگوید این جنس رو با وجود این عیب به من برگردان. آیا مشتری حق دارد به جای رد جنس از بایع تقاضای عرش کند به خاطر عیب سابق یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند این مسئله مبنایی است. برخی از علما مثل شیخ طوسی نظرشون این است که در خیار عیب عرش در عرض رد جعل شده است. اگر رد ممکن نبود نوبت به عرش میرسد. طبق این قول اینجا رد ممکن است، مشتری باید جنس رو رد کنه، حق نداره عرش بگی. اما مرحوم شیخ انصاری و مشهور علما مبناشون این است که در خیار عیب مشتری دو حق داره در عرض هم، حق رد و حق عرش، و از هر کدام از این دوتا حق دلش خواست میتواند استفاده کنه. پس بنابراین ولو بایه راضی به رد است ولی مشتری میگوید من عرش رو انتخاب میکنم، بی رو به هم نمیزنم، به خاطر عیب سابق از بایه عرش میگیرم. بازه که این نکته دیگه بحث تمام میشه، تنبیهی دارم که توضیحشو اشاره میکنیم ایشون. عبارت دقت کنید: ثم مقتضى الاصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث و زواله. مقتضای قاعده، اصل در اینجا یعنی قاعده، مقتضای قاعده عدم فرق است در سقوط خیار بین بقاء عیب حادث و زوالش. نکته اول، مثل اول این بود که اگر عیب حادث زائل بشه، آیا دیگه حق رد ساقط شده یا حق رد باقی است؟ میفهمن نخیر، خیار و حق رد ساقط شد، عیب حادث باشه یا نباشه دیگه مشتری حق رد نداره. مقتضای اصل عدم فرق است در سقوط خیار بین بقای عیب حادث، جنون عبد همچنان باقی باشه و زواله. فلا یثبت بعد زواله، پس رد ثابت نمی شود بعد از زوال عیب حادث. اگر عیب حادث از بین رفت، نمیتونید بگید رد دوباره عود میکنه، دوباره ثابته. لعدم الدلیل علی السقوط بعد السقوط، به خاطر اینکه دلیل نداریم بر ثبوت حق رد بعد از سقوطش. قانون کلی علما میگن از ساقط لا یعود، چیزی که از بین رفت و ساقط شد دوباره بدون دلیل عود نمیکنه. حق رد مشتری ساقط شد، حالا این عیب و جنون عبد از بین رفت، دوباره حق رد مشتری بر نمیگرده. قال فی التذکره، پس بنابراین باید یه خط قرمز بکشیم و تمام عبارت هایی که علما میگن یسقط الرد بالعیب الحادث، همه این آقایون اینجوری میگن، میگن یسقط الرد بالعیب الحادث. مرسله جمیلم میگه اگر عین باقی نباشد فلا رد، لا نفی جنس است، نفی اصل ماهیته، یعنی دیگه جنس ردی وجود ندارد، دیگه این ماهیت ساقط شده از بین رفته است. این که اون ماهیت باشد مانعی آمده است، حالا که مانع از بین رفت مقتضی باقی است، مانع از بین رفته علت تام اثر کنه، اینا دقتای عقلی است که در این مورد جا نداره. تصریح میکنن یسقط الرد یا یسقط الخیار بالعیب الحادث، سقوط عدم المانع نیستش. لعدم الدلیل علی السقوط بعد السقوط، بعد از اینکه ساقط شد دیگه دلیل بر ثبوتش نداریم. قال فی التذکره، علامه در تذکره چنین فرموده، علامه در تذکره توضیح دادیم، مثل مشهور نظر داده، مثل شیخ انصاری در تحریر برعکس این مسئله که خواهد آمد. قال در تذکره عندنا، در نزد ما شیعه، ان العیب المتجدد، اون عیب حادث، عیبی که در نزد مشتری به وجود آمد، مانع عن الرد بالعیب السابق، این مانع می کند از رد به عیب سابق. سوا اون زال املا، چه اون عیب از بین رفته باشد یا از بین نرفته باشد، یعنی بعد از اینم که اون عیب از بین رفته بود دیگه حق رد نداره. لکن فی تحریر، لکن در کتاب تحریر علامه برخلاف مشهور نظر داده، فرموده لو زال العیب الحادث عند المشتری، اون عیبی که حادث شده بود در نزد مشتری اگر زائل شد، جنون عبد از بین رفت، ولم یکن به سبب، اون عیب به سبب مشتری هم نبوده، یعنی مشتری عمدن عیبی رو در عبد ایجاد نکرده بود، عبد خود به خود دیوانه شده بود، بعدم این جنون از بین رفت، کان له رد. علامه در تحریر فرموده اینجا مشتری حق رد داره، ولا عرش علی، دیگه عرشم نمیخواد پرداخت کنه. حالا به چه دلیل؟ مرحوم شیخ میفرمان ولعل وجهه، شاید لعل وجهه، شاید وجه این قول این باشه، ان الممنوع هو رد معیوبا لاجل تضرر البایه، اون چی که ممنوع بود در جایی بود که این دوتا ملاک باشه، اون چی که ممنوع بود رد جنس بود معیوبن، جنسی که عیب حادث داره، انسان او رو به بایه رد کنه، ممنوع بود به خاطر ضرر بایه و زمان مشتری لما یحدث، بایه ضرر کشیده، ضرر میکشه، مشتری هم ضامن عیب حادث است، پس اینجا حق ردش ساقطه. و قد انتفى الامران، مرحوم الان این دو امر منتفیه، ضرر بایه وجود نداره چون عیب حادث از بین رفت دیگه عبد دیوانه نیست، مشتری هم ضامن نیست که مطالبه عرش کنیم ازش، پس بنابراین مشتری حق داره این جنس رو به مالک رد کنه، عرشی هم ازش مطالبه نمی شود. خب معلوم شدی قول خلاف مشهوره شیخ انصاری و مشهور و علامه در تذکر قول اول رو میگن که اگر عیب از بین رفت حق رد مشتری بر نمیگرده چون از ساقط لا یعود. مطلب دوم، ولو رضی البایع برده، حالا اگر آمد و خود بایع راضی برده این جنس بود، بایی که عیب حادث پیش آمده، بایی که مشتری حق رد نداره، بایع راضی شد گفت عیب نداره جنس رو به من برگردون، حالا جنس رو برگردون توافق کردن، یا گفت به خاطر عیب حادث عرش به من بده یا گفت اصلا عرشم ازت نمیخوام. لو رضی البایع برده، اگر بایع راضی شد به رد این جنسی که عیب حادث درش به وجود آمده، مجبورن بالعرشه در حالتی که جبران میشد ضرر بایع به عرش او غیر مجبوره، یعنی جبران نمیشد ضرر بایع به عرش، خلاصه عرش توافق کرده بود عرش بگیره یا مثلا به خاطر عیب حادث عرشم نمیخوام، اینجا جا ضرر بلا شک و شبهه مشتری میتواند این جنس رو به بایع رد کنه. کماف دروس و غیره علما هم بیان کردن، چرا؟ لان عدم الجواز لحق البایع، اصل دلیل همین یک کلمه است. دیگه توضیحات بعدی توضیح واضحات، عدم جواز به خاطر حق بایع بوده است، حق بایع اختضا میکرد که ما گفتیم رد این جنس به بایع جایز نباشه. خب لکل ذی حق اسقاط حقه، هر ذی حقی میتونه حقشو اسقاط کنه، بایع بگه آقا من از این حقم گذشتم جنس معیوب رو تحویل میگیرم، خب عیب نداره مشتری جنس رو به بایع تحویل میده. و الا فمقتضا قاعده خیار الفسخ، میفرمان و الا مقتضای قاعده خیار الفسخ اینه که عیب حادث حق رد رو ساقط نمی کنه، چه کار داره به عیب سابق؟ و الا پس مقتضای قاعده خیار فرق عدم سقوط اون حق رد است به حدوث عیب. غایت الامر ثبوت قیمت العیب، نهایت امر این است که عرش عیب ثابت می شود، به خاطر عیب حادث باید عرش بده، و الا ما باشیم و قانون اولیه حق رد نباید ساقط بشه. و انما منع من الرد هنا، در اینجا همانا ما گفتیم منع از رد می شود اگر عیب حادث آمد، دیگه نمیتونه مشتری رد کنه به خاطر سه تا دلیل، لنص، به خاطر نص و اجماع یا قاعده لا ضرر. علی حال به خاطر نص خاص بود و در حقیقت عرض کنم محتوای این نصوص حق بایع رو در نظر میگرفت، بایع خودش میخواد حق خودش رو ثابت کنه، چه عیبی داره؟ میگه من راضیم این جنس رو به من رد کنی پولت به تحویل بدم. خب مشتری پول رو تحویل میده، جنس رو تحویل میده، پولش رو تحویل میگیره. و مما ذکرنا یعلم، اون نکته‌ای که در ذیل این مسئله بیان شد که عرش گرفتن متفاوته، و مما ذکرنا یعلم ان المراد بالعرش الذي يغرمه المشتري عند الرد قيمه العين، مراد به اون عرش و تفاوت قیمتی که مشتری او رو غرامت میکشد در نزد رد. دقت کنید، وقتی بیع فسخ شده است، وقتی بیع فسخ شده مشتری جنس رو تحویل داده پولش رو گرفته، حالا به خاطر عیب حادث میخواد به صاحب این ماشین غرامت موتور پرداخت کنه، اینجا اون مراد به عرش قیمت العیب، یعنی قیمت واقعی اون عیب است. باید ببینیم این سوختن و از بین رفتن موتور قیمت واقعیش چقدره. در اون مثال ما میشد 600 هزار تومان، چون قیمت واقعی ماشین 6 میلیون تومان بود، یک دهمش قیمت مثلا موتور بود، 600 هزار تومان باید تفاوت قیمت عیب واقعی رو به آقای بایع برگردونه. لل عرش الذی یغرمه البایع للمشتری عند عدم الرد، عرش اون عرشی نیست که غرامت میکشد او را بایع برای مشتری در نزد عدم رد. وقتی بیع ثابت است مشتری جنس دستشه به خاطر عیب سابق میخواد از بایع غرامت بگیره، اینجا غرامتی رو که میگیرد ما به تفاوت خود اون قیمتی است که در عقد مطرح شده، نه قیمت واقعی. پس این دوتا عرش با هم تفاوت کرد. چرا تفاوت داره؟ لأن العیب القدیم مضمون به زمان المعاوضه، عیب قدیم رو چه کسی ضامنه؟ بایع. احسن، عیب قدیم مضمون به زمان معاوضه است، عقد فسخ نشده، عقد ثابت وجود داره. پس بنابراین به خاطر عیب قدیم بایع میخواد ضامن بشه، ما به تفاوت قیمت عقد مطرح میشود. اما والحادث، عیب حادث که مشتری میخواد غرامت بکشه، مضمونون به زمان الید. اینجا دیگه عقد فسخ شد، مشتری پولشو گرفت، حالا جنس در پیش مشتری معیوب شده. علالید ما اخذت حتی تعدی، باید قیمت واقعی ما به تفاوت قیمت واقعی رو به آقای بایع پرداخت کنه. نه حتما باید، حالا در بحث احکام عرش میرسیم، حتما باید در معاوضه قیمت سنجیده بشه، ارتباط صحیح با معیب سنجیده بشه، نسبت سنجی بشه، طبق اون نسبت عمل بشود. و الا نه نمیشه. این در احکام عرش میاد، حتما باید تفاوت بین معیب و صحیح اینجا ذکر بشه. نکاتی داره در احکام عرش مفصل میاد، حتما باید بگن این قیمتی که در عقد مطرح شده این مقداره، این ماشین اگه صحیح باشه با معیب باشه تفاوتش یک چندم مثلا، بعد نسبت به اون قیمتی که در عقد مطرح می شود اون مابه تفاوت نسبت سنجیده بشه و همون مقدار پول کسر بشه و به مشتری داده بشه. چی؟ مصالحه که هرچی داشته باشن مشکل نداره، مصالحه که اصلا نه، مصالحه که باب دیگره. هر جا فقها گیر میکنن مشکل پیدا میکنن یا میخوان مشکل مردم رو حل کنن تمسک به مصالحه میکنن. مصالحه ما بحثشو نداریم، فعلا بحثیست که هیچ کس نمیخواد مصالحه کنه، از حقش هم نمیخواد بگذره، باید حق به حقدار برسه. شیوه رسیدن حق به حقدار تفاوت میکنه، اگه بایع بخواد عرش بده یک جور، اگه مشتری بخواد عرش بده شکل دیگه. حالا سوال، روایت نداره احل الله البيع و حرم الربا، آیه نداره اوفو بالعقود، وفاء به عقد لازمه. اگر آمد عقدی انجام شد، بنده کتابی به شما فروختم، آیه میگه اوفو بالعقود، باید به عقد وفا کنید، دلمون خواست اقاله کنیم، میتونیم اقاله کنیم یا نه؟ اجازه بدید، اجازه بدید حکمش، میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ با اینکه اونجا میگه لازمه، با اینکه اونجا میگه لازمه، میشود اقاله کرد یا نه؟ اینجا همونه، اینجا میشود. ابدا نه لازم نیست، حتی اگه شارع نگفته باشه در باب صلح، اگر اقاله نگفته باشن، اگه دلمون خواست اقاله کنیم میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ یعنی اون عقدی رو که ما موجدش بودیم میتونیم از بینش ببریم یا نه؟ الا در باب نکاح که میگن نکاح موجب جدید میخواد، الا در سایر عقود چنین نمیگن، برخلاف اصل اون مورد است که در باب نکاح میگن اگه عقد نکاح انجام شد بعد طرفین گفتن نمیخوایم، اقاله معنا نداره، اونم همه نمیگن، اونجا حتما باید با طلاق این جدایی انجام بشه. ولی در باب سایر عقود که چنین نیستش، که کسی هبه میکنه عقد لازم، عقد جایز، بعدن دلشون میخواد فسخ کنن، اینو فسخ میکنن بلا شک و شبهه، مشکلی نداره. اینجا هم میفرمایند جواز رد نبود، اینجا هم در حقیقت هر دو راضی میشون به فسخ العقد. معنای رد اینه که آقای بایع میگه آقا بیا عقد به هم بزنیم، مشتری میگه بسیار خوب عقد به هم بزنیم، جنس و تحویل من بده، بایع میگه جنس و تحویل من بده، پولت رو تحویل بگیر، حالا عرش بگیرین یا نگیرین عرشی دیگه، چه ایش داره چه اشکالی داره. دقت کنید مطلب سوم، ثم ان صریح المبسوط، صریح کلام مرحوم شیخ در مبسوط اینه، انه لو رضی البایع باخذه معیوبا، اگر بایع راضی شد که این جنس رو معیوبا اخذ کند، بایع گفت ای به حادث پیش آمده عیب نداره من این جنس رو میگیرم، لم یجز مطالبته بالعرش، جایز نیست مطالبه او را به عرش، با آقای بایع بگن عرش بده، مشتری بگه من حق رد ندارم عرش میخواهم. و هذا احد المواضع، و این یکی از موارد اختلافی است که اشرنا فی اول المساله، در اول بحث خیار عیب اشاره کردیم، الى تصریح الشیخ فیها، به این که شیخ طوسی در این موارد تصریح میکند به ان العرش مشروط بالیأس من الرد. مرحوم شیخ طوسی نظرش اینه که عرش در طول رد است، عرش مشروط است به یأس از رد. پس بنابراین در ابتدای امر انسان در خیار عیب مخیر نیست بین رد و عرش. ابتدا رد است، اگر از رد مایوس شد نوبت به عرش میرسد. پس بنابراین در اینجا که خود بایع راضی به رد است، دیگه آقای مشتری نمیتواند از بایع مطالبه عرش کند. مرحوم شیخ میفرمایند و ینافی اطلاق الاخبار به اخذ العرش، منافات دارد با این مسئله اطلاق اخبار به اخذ عرش. روایات مطلق میگه عرش چه مایوس از حق رد باشی چه مایوس از حق رد نباشی، عرش خودش یک حکم در کنار رد، لذا آقای مشتری حق داره ولو بایع میگرد مشتری مطالبه به عرش کنه، بگه من نمیخوام بیو به هم بزنم و فقط عرش رو مطالبه میکنم. تنبیهون به دیگه توضیح داره و انشالله باشه برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.